بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 376 روز یک شنبه مورخ 3/9/92.
روشنه که مبناتون همینه. به چه خاطر؟ به خاطر در همه موارد لاحرج رو حاکم بر ادله واجبات و غیره میدانه. لذا به روشنی چنینه و سایر مطالب که به دست میاد از اون رساله میشه. بسیار در این روایت عبادت ابن صامت بالاخره بله بله ببینید آخه همه چیز علمشو داده. این در جای خودش دیروز یه نکته گفتید شما، من اون نکته رو قبول دارم که در مباحث امامت و حاشیه بحث نبوت کار آنچنانی نشده است، لذا واقعا بعضی جاها ابهامه. ببینید اگر معنای اعطای علم کل شیء به امام یا لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، معناش این باشه که تمام جزئیات مباحث دست امام داده شده، امام فضیلتی پیدا نمی کنه، میشه ضبط صوت. یعنی مذهب میخوام اگه به شما هم اینجور رفتار کنن که از الان تا آخر امشب بگن همچه حوادثی واقع میشه، تصمیم گیری درستم اینه. سب کنید نه پس نقش شما داری به این چی میشه؟ حالا چه انشاء چه ان لم یشاء و اصفه بودن یعنی چی؟ اینا ببینید اجازه بدید، نباید مشکل داشته باشه، اما معناش این نیست که عقل رو ازش بگیرن یک ماشین کوکی کنندش. خب این میشه دیگه وقتی که عملا لا رتبن ولا یابسن فی کتاب مبینم. درسته کتاب مبینم یعنی امام مبین، نه یعنی قرآن، یعنی امام مبین. بله روایات صحیحیم داریم بر این معنا، اما باید درست تحلیل کرد یعنی چه. اینجور نیست که قوه عاقله رو از امام بگیرن. اگر امام هشتم مناظره میکنه با عرض کنم به حضور شما جاسلیق کاتولیک و دیگران، از اصل غافل گیری استفاده میکنه، اون قوه عاقله خود امام میاد این کار رو میکنه، از اصل غافل گیری استفاده میکنه، نه یکی اینا رو دادن باریکلا. ولی یه قوه عاقله معناش این نیست که قابلیت پیدا کرده تمام جزئیات رو بهش گفتن یکی یکی این کار رو بکنی کار رو بکنی کار رو بکنی، نه. قوه عاقله او باعث میشه این تصمیم گیری هایی که با عقلش میکنه همه میشه مطابق با ثواب، همش میشه مطابق با ثواب. نه اینکه به این معناست که اون دیگه هر موجودی اگه یک چوب رم بهش همین جزئیات رو به این معنا بدهن همون جور میشد. هل اول آدم و اسماء کلها که همین تفسیرش نگاه کنیم شیخنا، روایات صحیحی که در ذیل همین بحث آمده ببینیم. بله اگه می دادن اصبه بودن به این معنا که جزئیات رو به ید کسی بدهن، جز در احکام شرعیه قبول داریم حتی عرش الخط شه، اما اگه پیغمبر می خواد یه فرمانده برای ارتشش انتخاب کنه، اگه پیغمبر می خواد یه والی انتخاب کنه، میاد موازنه می کنه. اگه حضرت امیر بخواد یه والی انتخاب کنه، میاد موازنه می کنه و در این موازنه یه سری شرایط رو در نظر میگیره، با اون شرایط اولویت بندی میکنه. به هیچ وجه. برای چی؟ برای که در تصمیم گیری درست تصمیم میگیره. اصلا رأی در اینجا معنا نداره، اصلا رأی در اینجا شیخنا این هو الا وحی یوحا معناش اینه که این مصادیق با او کلی. نکته‌ای که در خود لا ضرر ما داریم اینه به حضرت امام. حالا دیگه اینجا وارد اون جزئیات جز نمیشیم، اونا در لازره. به حضرت امام میگیم اگه حکم سلطانی هم درست باشه و یه اثری که شما میگید داشته باشه، در قضیه لازره حکم سلطانی اینه اذهب و اقلعها ورم بها الی و این اذهب وقلع ورم به عائله طبق یک حکم اولیه کلیست، فانه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. حکم سلطانیش میشه اذهب وقلع، نه فانه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اون حکم سلطانی و پیغمبر منوط به این حکم رسالی تبلیغی میکنه. خب عیبی نداره در این موارد، اما در احکام شرعیه نه، در احکام شرعیه اجتهاد راه نداره، حتی عرش الخدش بیان شده. اما در مسائل اجرایی چه عیبی داره؟ کلیاتی دست پیغمبر طبقی کلیات داره در جامعه معشوم میکنه. امام معصوم هم همینه. اتفاقا روایات جالبی هم داریم. فرقش با مجتهد اینه که مجتهد در امور تشریعی هم باید اجتهاد رو اعمال کنه. نه، اون چه از روایات استفاده میشه، اون چه از آیات استفاده میشه، اون چه از بله، او حال دفاع از جایگاه هم درسته. یعنی با این معنا یک وقتی در مباحث اصول اگر یادتون باشه، ما یک دو روز بحث اصول تعطیل کردیم، یک بحثی را حالا اسمم ببریم عیبی نداره، این آقای کدیور مطرح کرده بود در دانشگاه تهران روز 21 محرم، از اون که صحبتی کرده بود، دو تا صحبت من لازم دیدم پاسخ بدم به اون صحبت ها. وقت اون نکاتی که اون دو روز جلسه رو ببینید، با این نگاه خیلی از اون اشکالات مندفع می شود. اشکالی که اسوه بودن امام را از بین برده بود، بحث عصمت را زیر سوال برده بود در بعضی از جاها. این من این نکته را قبول دارم که آقا هم دیروز بعد از درس می گفتن در بحث امامت متاسفانه یک مدل سازی که در مباحث ما یه وقتی مرحوم شیخ مفید تو اوائل المقالات چند صد سال قبل میگه لقد تجدد من شبهات القوم ما یحتاج الى تأویلات اخر. آیا امروز ما نباید بگیم لقد تجدد من شبهات القوم ما یحتاج الى تأویلات اخر؟ وقت بنشینن متفکرین این فن با هم گفتگو کنن، عقول رو هم بریزن، مدل سازی کنن. واقعا هرچه به روایات نگاه میکنیم، هرچه به مناظرات ائمه با مخالفین تو بحث امامت نگاه میکنیم، ببینیم اینقدر القاء مطالب واسع و گنجایش دار شده است که کاملا اگر مدل سازی بشه به خیلی از حرفا پاسخ داده میشه. حالا اینا جای خودشو باز آقایونم یه وقتی شوخی میکنم میگم تا از این بحث هم میشه باز اون ساز همیشه رو کوک میکنم که بله دیگه. پس چرا چطور؟ خیلی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته چهارم در مقدمه‌ای که دیروز مطرح کردیم تحت عنوان احکام سلطانیه و مقصود امام و امت در اصول از طرح احکام سلطانیه، نکته چهارم این است که ثمره این تقسیم بندی حضرت امام که شأن پیغمبر و امام اما شأن رسالی تبلیغی و اما شأن مدیریت جامعه و اما شأن فصل خصومت است، که ثمره ای بر این تقسیم بار است، فعلا فی الجمله ثمره این است که می فرمایند اگر فرض کنید دو دلیل داشتیم، هر دو از احکام رسالی تبلیغی بودن، نسبت سنجی بین این دو دلیل قابل قبول است. بگیم آیا رابطه بین این دو تخصیص است، تقیید است، حکومت است، ورود است و امثال ذلک، چون هر دو فی مسب واحد است، با هم در ارتباط هست. اما اگر یک دلیل ما از احکام رسالی تبلیغی بود و دلیل دیگر ما از احکام سلطانی بود، به هیچ وجه نسبت بین این دو دلیل سنجیده نمی شود. لا ربط لأحدهما بالآخر، لذا مبنای حضرت امام این است که احکام سلطانیه مخصص و مقید و حاکم بر احکام رسالی تبلیغی نمیتونه قرار بگیره. این چهار نکته که روشن شد در مقدمه، در بسیاری از مباحث فقهی در رابطه با قاعده لا حرج و لا ضرر، احکام شرعیه‌ای که حضرت امام بار میکنن با این چهار نکته روشن میشه. به این بیان که حضرت امام در مقدمات گفتی قاعده لا حرج رو از احکام رسالی تبلیغی حساب میکنن، که در لوح محفوظ به عنوان حکم الهی وجود دارد، لذا همه احکام شرعیه رو، احکام رسالی تبلیغی رو، مثل وجوب حج، وجوب صلات، وجوب صوم، وجوب امر به معروف، وجوب نهی از منکر، عدم طلاق زن بدون اذن شوهر، صدها و هزاران حکم اولیه، اگر تلزم حرج شد دلیل لا حرج میشه حاکم بر ادله اولیه. لذا حضرت امام در صوم که میرسه میفرماین اگه صوم حرجی بود لا حرج وجوبش بر میداره، حج اگه حرجی بود لا حرج وجوبش بر میداره. عدم جواز طلاق زن بدون اذن شوهر اگه زندگی برای زن حرجی شد، شوهر طلاقش نمیداد، لا حرج حکم عدم جواز رو بر میداره، حاکمش هر زن رو طلاق میده. نظر هم همینه، اگر وجوب وفا به نظر حرجی باشه، وجوب وفا به نظر حکم رسالی تبلیغی است، لا حرج هم همینطوره، نسبت سنجی میشه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، وجوب وفا به نظر برداشته شد. اما دقت کنید، در مقدمات توضیح دادیم حضرت امام لا ضرر رو حکم سلطانی میدونن، لذا حدیث لا ضرر به نظر حضرت امام هیچ یک از احکام رسالی تبلیغی رو نمیتونه رفع کنه. حج موجب ضرر بشود، ضرر نفسی مالی عرضی، لا ضرر نمیتونه برش داره. نذر موجب ضرر بشه، لا ضرر نمیتونه برش داره. صوم موجب ضرر بشه، لا ضرر نمیتونه برش داره، مگر این که ضرر نفسی و مالی و عرضی به حد حرج برسه. اگه ضرر آنچنان سنگین باشه که تحملش برای انسان حرج و مشقت داشته باشه، اینجا دقت کنید لا ضرر حکم بر نمی داره، لا حرج بر می داره. لذاست که بخشید حضرت امام در استثنای دومشون در باب نذر می فرماین اگر وجوب وفا به نذر موجب ضرر شد، ضرر مالی، ضرر نفسی، ضرر عرضی، این ضرر به حد حرج نرسیده بود و قابل تحمل بود، وفاء به نذر واجبه. اما همین ضرر اگر به حد حرج رسید، آنگاه دلیل لا حرج میاد وجوب وفاء به نذر رو بر می داره، چون حرجی شده است. آفرین، این نیاز به ذکر نداشت. فقط ببینید علت ذکر چیه. حالا اشاره میکنیم آقایان دیگه لا ضرر رو جز احکام رسالی تبلیغی میدونن، احکام سلطانی نمیدونن، لذا دو مورد استثناء میکنن، میگن یکی حرج نباشه یکی ضرر نباشه. امام میخواد مماشاتن لهم این مورد دوم رو ذکر کنه، ولی در حقیقت همون مورد اول است. یعنی یکی از مصادیق مورد اول وفاء به نظر حرجی باشد که ضرری پیدا بشه و او ضرر موجب حرج باشه، یا من جهت دیگه حرج پیدا بشه از جهت ضرر نباشه. در حقیقت استثناء دوم امام مصداقی از مصادیق اون استثناء اول خواهد شد، چه یه مستقل نمیشه.
در قاعده ناظره را که به ما میگفتیم که برای دست ضرر در قاعده احکام چکار بکنیم، خب که دست ما
آفرین، روایات خاصه. خب روایات خاصه نداریم دیگه، لذا همونجا هم اشاره کردیم در مواردی که امام میفرماین غیر از لا ضرر دلیل خاص داریم، مثلا ضرر به نفس حرامه، اون جز احکام رسالی تبلیغی است، میشه حاکم بر ادله اولیه. اما در این موارد و موارد فراوانی داریم که دلیل خاص نداریم. یعنی اینجور نیست که حضرت امام بفرمان اگه لا ضرر رو کنار زدیم جز احکام سلطانیه گرفتیم مشکلمون حل میشه. نه خیر، همین مواردی خود امام فتوا میدن اگر ضرر به حرج نرسد نسبت به دلیل اولیه هیچ نسبت سنجی نمیشه و باید ما دلیل اولیه رو اخذ کنیم. نه ببینید، در مواردی بله، اما نه مواردیم دلیل نداریم. یعنی نسبت نسنجیدم خود من ببینم، ولی قطعا مواردی که دلیل خاص داریم بیشتره، اما مواردی هم داریم دلیل خاص نداریم. لازرر اگر حاکم بر ادله اولیه نباشد تا به حد حرج نرسه ما به دلیل اولیه عمل میکنیم، مگر در خصوص حجت الاسلام نگفتیم اونجا به نظر ما دلیل نداریم. یعنی اگه لازره رو حضرت امام بزنن کنار که میزنن کنار، اونجا باید فتوا بدن. اگر حجت الاسلام موجب ضرر نفسی که فتوا هم میدن، ایشون تصریح هم میکنن تو تحریر، اگر حجت الاسلام موجب ضرر نفسی مالی ارضی بشود تا به حد حرج نرسیده حجت الاسلام واجب است، فتوا میدن. بفرمایید.
میگم که در واقع
رمضان استثناء دوم
میذارم، باید به حرج توجه داشته باشم،
بلا هر نزد حداقل موجب ضرر مالی هست. دقت کنید، این جوابش در یک جایی در همون اول بحث هست، هم در خمسی بحث رو مطرح کردیم. لا ضرر اگه میخواد حاکم بر ادله اولیه بشود، بعضی از ادله اولیه لو خلیه و نفسه موجب ضرر است، لا ضرر او رو بر نمیداره، ضرر زائد رو بر میداره. مثلا کسی نمیتونه به لا ضرر تمسک کنه، بگه زائد بودن روشن ملاک در بعضی جا عرف و در بعضی جا هم تحدید شارعه، این رو در جای خودش بررسی کردیم. مثلا ببینید کسی نمیتونه بگه خمس واجبه من باید 20% مالمو بدم، طبیعیه 20% مال دادن ضرره، کسی زحمت میکشه 20% مال میده ضرره. دقت کنید، این نگاه نیست اصلا، این رو همه قبول دارن، این نکته رو همه قبول دارن که در ادله اولیهی که لو خلیه و نفسه ضرره، لا ضرر میاد ضرر زائد رو بر میداره. در اول حج هم یه توضیحات مبسوطی برای همه مسئله گفتیم، ملاک زائد بودن یه سری جا تحدید عرفیست، یه سری جا تحدید شرعی است، مثل باب خمس و زکات. اگه آمد و بیش از 20% میخواست خرج بکنه، لا ضرر جلوشو میگیره، میگه نه این ضرر رو متحمل نشو. بعضی جا هم عرف میگه آقا به حج رفتن امروز برای یک فرد عادی 20 میلیون مخارجشه، اگه کسی میخواست 50 میلیون بدهد به حج برود، وقت افرادی مثل آقای خویی میگفتن لا ضرر حاکم حج بر او واجب نیست، حضرت امام میگفتن لا ضرر هیچ نسبت سنجی نمیشه با این ادله حج برش واجبه. ما چی گفتیم اگه خاطرتون باشه؟ یه نقطه لطیفی که تو نظر نمیاد الان اشاره میکنیم. ما هم یک تو عبادات الان احسن
دلیل
وحدت اون خود لسان لازرال و لازرال لسان تعلیم هست میگم این واقعا
الان من قبل از بحث همین رو اشاره کردم. اینی که از اشکالات به حضرت امام که از اشکالات به حضرت امام اینه افرض ما حکم سلطانی رو قبول کنیم و حکم سلطانی با احکام اولیه نسبت سنجی نشود، اینجا بررسی کنیم حکم سلطانی چیه در قضیه ثمرت ابن جنده. حکم سلطانی اینه اذهب و اقلعها ورمها الی، این میشه حکم سلطانی. بعد این حکم سلطانی معلل شده به نظر ما به یک حکم رسالی، فانه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. در بعضی از جاهام البته در بعضی از نصوصش آمده، اینم حرفه که حالا هست نیستی تو لا ضرر باید بحث بشه، میشه فی الاسلام رو به گردن روایت گذاشت، در نصوص معتبر هست نیست چه جوری، ولی نباشه هم ما اشاره کردیم قبل از بحث که اینجا اگر حکم رسالی رو هم قبول کنیم اذهب و اقلعها ورمها الی میشه حکم سلطانی، او تعلیل میشه حکم رسالی. در حقیقت به عبارت اخرى احکام سلطانیه و احکام قضاییه همه جا باید مبتنی بر یک حکم رسالی تبلیغی باشه. در بعضی از جا ابتنا ذکر میشه، در بعضی از جا ابتنا ذکر نمیشه. اینجا از اون جاییست که ابتنا ذکر شده است. پیغمبر میفرمان آقای اسامه تو فرمانده لشکر باش، ابتنا ذکر نشده است که فرمانده لشکر باید شجاع باشه، توان مدیریت داشته باشه، لذا من تو رو منصوب کردم، چون ادله اولیه میگه فرمانده باید این خصوصیات رو داشته باشه، تو رو منصوب کردم برای این کار. اونجا ذکر نمیشه، ولی مشخص اونجا مبتنی برای یک احکام رسالی تبلیغی است. حالا دقت کنید، سایر مبنای حضرت امام روشن شد، لذا دیگه هر جا در فقه دیدید حضرت امام ضرر رو مقید به حرج میکنه برای چی؟ به خاطر اینکه دلیل لا ضرر رو حکم سلطانی میدونه، حاکم بر ادله اولیه نمیدانه. اما سایر فقها مثل سید صاحب عروه مدرسه نجف مرحوم نائینی مرحوم آقا ضیاء و دیگران می‌فرمایند اگر وجوب وفاء به نذر ضرری شد، ضرر نفسی یا عرضی یا مالی، ولو این ضرر قابل تحمل باشه، به حد حرج نرسه، دلیل لا ضرر حاکم است بر ادله وجوب وفاء به نذر. میگه وفاء به نذر واجب نیست به خاطر این که موجب ضرر است. اینم نظر مشهور. دقت کنید، به نظر خود ما در باب وجوب وفاء به نذر اگر مستلزم ضرر شد چه باید گفته بشه؟ در باب عبادات در بحث شرایط وجوب حجت الاسلام ما به تفصیل توضیح دادیم که احکام سلطانیه علا فرض این که حکم سلطانی هم باشن، چون منشأشون حکم رسالی تبلیغی است و احد مصادیق حکم رسالی تبلیغی هستن بین احکام سلطانیه و احکام اولیه نسبت سنجی میشه، خصوص لا ضرر که به نظر ما روشن است جزء احکام رسالی تبلیغی است، مذالک کل در باب عبادات اگر صلات ضرری بود، اگر وضو ضرری بود، اگر صوم ضرری بود، اگر ضرر به حد حرج نرسیده است در خصوص عبادات، ما بیان کردیم لا ضرر حاکم بر ادله عبادات نیست. یادتون هست چراش کی بود؟ آفرین. دلیل ما تعلیلی بود در روایات باب وضو که در آن روایات آمده بود آب رو برای وضو به چندین برابر قیمت باید بخرم، این کار رو بکنم یا نه، لازمه این کار رو انجام بدم؟ امام فرمودن بله، به خاطر این که انبوه ثوابهایی که میبری بیش از این ضرری است که متحمل میشی، لذا گفتیم این نص خاص در باب عبادات میگه ضرر تا به حد حرج نرسیده است، البته ضرر مالی اونجا تصریح کردیم به این نکته، تا به حد حرج نرسیده است ضرر مالی در باب عبادات باید تحمل بشه. اما دقت کنید در خصوص نذر ما قائلیم لا ضرر میتواند حاکم بر ادله نذر باشه، والوجه فی در باب نذر ما دلیل نداریم وجوب وفا به نذر من التعبدیات است، از واجبات تعبدی است، مثل روزه میمونه، مثل وضو میمونه، مثل نماز میمونه، دلیل بر این معنا نداریم، بلکه در بحث نذر ما در جای خودش اثبات میکنیم که واجب توسلی است. اگه واجب توسلی بود دلیلی که میگفت تحمل نظر تحمل ضرر مالی لازم است در باب عبادات بود. نرو خوب دقت کنید، در باب نظر اون دلیل شاملش نمیشه، لذا وجوب وفاء به نظر اگر مستلزم ضرر شد، اینجا تحمل ضرر ولو به حد حرج برسه لازم نیست و دلیل لا ضرر وجوب وفاء به نظر رو بر می داره. پس یه وقت کسی بد فکر نکنه یه تناقضیست در باب حجت الاسلام و غیره، گفتیم که لازرر نمیتونه برداره، اینجا میتونه برداره، چطور اونجا نمیتونه حاکم باشه اینجا میتونه حاکم باشه، اونجا دلیل خاص داریم، اون دلیل خاص چرا به حکومت لازرر رو میگیره، به عبارت اخرى اونجا روایت معتبره باب وضو میشه حاکم بر لازرر. اونجا نسبت سنجی کردیم، توضیح دادیم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام الا در باب عبادات که تحمل ضرر مالی باید بشود، اونجا نسبت برعکس میشه، اما در وجوب وفاء به نظر هم که دلیلی نداریم، حدیث لا ضرر حاکم برو خواهد شد. در نتیجه در استثناء دوم در بحث نظر برخلاف نظریه حضرت امام که می فرماین اگر ضرر در وفاء به نظر به حد حرج رسید وجوب وفا رو بر می داره، ما عرض می کنیم نه، اگر ضرر به حد حرج هم نرسید، ضرر عرفی بود در وجوب وفاء به نظر، چه ضرر مالی چه ضرر نفسی و چه ضرر عرضی، وجوب وفاء به نظر برداشته شده است به حکم حدیث لا ضرر لحکومت ادله لا ضرر بر حکم وجوب وفاء به نظر. مسئله ششم در حج نظری فروعی داره که خسته شدیم، انشاءالله فردا عمر و حیاتی باشه متعرضش میشی. و صلی الله علی محمد و آله طاهری با شما کار در ناجر.
ما فقط دیدیم
خاصی از
ضرر
مالی رو در مورد عبادات
مثلا همین دیگه، در صورتی
که این روایت فقط مختص وضوع باشه، نه کلیه دوست داره. شیخ اونجا بحث کردیم، گفتیم تعلیل در روایت از او تعلیلش خب تعلیل عامه، از او تعلیل استفاده کردیم. عزیز من ثواب وضو نه، تعلیل عمومی استفاده شد. بس دیگه اونجا دوباره نگاه کنید تعلیل رو ببینید، اگه تعلیل استفاده نکردید اشکال کنید متن روایت رو بیارید بگید آقا تعلیل ازش استفاده نمیشه. استاد
از این بچه نه از قدستوریه نه خب هشکی تعلیلی باشه.